أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. اللهم صل على محمد. الصلاة على آله الدافعی جیشاته الاباطیل و دامقی سولاته الازالیل. امروز انشاءالله خطبه 84 را میخوانیم و من خطبت لهو علیه السلام از خطبه های حضرت است و فیها صفاتون من صفات الجلال. بعضی از صفات جلال الهی را مطرح میکند. چند مطلب مقدمتن عرض بکنیم. اگر شما واجب الوجود رو درک بکنید خیلی از صفات را درک خواهید کرد. همین که خدا در همه شرایط هست، در همه مکانها هست، خب پس معلوم میشه که یکیست. چون اگر دوتا باشد ما مکاناش با هم فرق میکنن، این یک جایی و یک جای دیگه. یکی بودن خدا را از همین واجب الوجود بودن میشه فهمید. خدا اگه همه جاست، همه جا را به عبارتی پر کرده است، پس جایی برای دوم نیست. واجب الوجود را اگر فهمیدید یکی بودن خدا را میفهمید و خیلی از صفات دیگر را. علمای کلام مثلا شرح تجرید را ببینید، هم خواجه نصیر هم علامه هلی چه میگوید؟ بعد از این که وجود خدا اثبات میشود صفات بیشتر هم اثبات میشود. یکی بودنش همین اثبات شد. اگه خدا همه جا هست و جایی برای دومی نیست، پس یکیست. این خدا ازلیست و ابدیست. چون شما میگید همیشه هست، بس از قبل قبلها بازم قبل قبلها بوده دیگه، حادث نیست، مسبوق به عدم نیست. حادث حدوث زمانی، حدوث زمانی یعنی مسبوق به عدم. این طور نیست که یه زمانی در قبل بوده که خدا نبوده. چون شما میگید واجب الوجود است، یعنی در همه زمان ها و ابدی است و آینده هم. و کلی صفات الهی از اینجا اثبات میشه. مثلا مرکب نیست خدا، چون هر مرکبی نیازمنده به اجزا است. جز اش نباشد از بین میرود. این چه واجب الوجودی است که محتاج است و در یک سری فرض ها از بین میرود؟ خوب که مجموع اینها میشه یعنی لا اله الا الله. فقط یک خداست. چرا؟ چون واجب الوجود است، ازلی است، چون واجب الوجود است، ابدی است. لا اله الا الله یک خدا هست، یعنی قبلا هم یک خدا بوده، بعدا هم یک خداست، در همه جا، در همه مکان، در همه شرایط. یعنی قبلا یک خدایی بوده، خدا دومیه. در این شرایطی خدا فرق میاد به شرایط دیگر. ما قرار بر اینی که لا اله الا الله یک مقداری شهادت بدیم. کم دقت کنید نحوه بیان معارف کلامی حضرت علی رو ببینید چقدر فرق میکند با این نوشتجات دیگر. خب ما لا اله الا الله رو قرار شهادت بدیم. یک انسان شاهد باید خوب نگاه کنند دیگه، میخواد شهادت بده دیگه. همه شا ببین، خدا را ببین. لذا این لا اله الا الله را شهادت دادن نوره. همه جا میبینیم مسئله را. خیلی مسائل بهش متفرع میشود که توضیح بیشترش میآید. مثلا در گذشته ها دیکتاتور ها ساقط می شدند. مگر خدای حالا فرق می کند با گذشته ها؟ مگر خدای آینده فرق می کند؟ پس هم دیکتاتور ساقط است. ببینید یک دفعه از این بحث کلامی میاد تو بحثای رفتاری اجتماعی عبرت ها مثلا، و به بهش را هم به کسی میدن که لا اله الا الله رو خوب بگه و بفهمه، قول لا اله الا الله کفره. کلمه لا اله الا الله رو اگر شهادت بدیم، به گفتن نیست که به باور است و به دیدن است و به رفتار است و عبرت ها رو درش ببینید و برو تا به بهش. و حضرت در اینجا صرف اصل باز می کند، یه مقدار از صفات جلال را می آورد و بعدش میگه حالا عبرت ها را ببینید، چون رب دارد به هم بیان. و بهشتی چون این در آینده هست، این همش به هم مرتبط است. این اجمالی از بحث بود، تفصیلش خواهد آمد. خب من خود بده لهو افیاء صفات من صفات الجلال، این خطبه عزت است. بعضی از صفات جلال رو میگه، صفات یا جمال از یا جلال. بعضی صفات اثباتیان عالم از قادر است، بعضی صفات جنبه نفی دارند، ازلی است ابدی است، یعنی زمانی نیست که خدا نباشد، شریک ندارد. این صفات که جنبه نفی دارد و اصطلاحا علما کرام بهش میگن صفات جلال. خب اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، خطبه اینجور آغاز میشه، بعد شهادت میدم. اگر میخواهید شهادت بدید چشماتونو باز کنید، همه جا را نگاه کنید. یک شاهد در دادگاه وقتی میتونه بگه من شاهدم که خوب نگاه کرده باشد. شهادت میدم، همه جا را ببینید، همه جا خدا میبینه شما، که لا اله الا الله، این رو شهادت میدم. خدا واجب الوجوده، پس جایی برای دوم نیست. وحده و یکیست، لا شریک له، شریک ندارد. خیلی تأثیرات دارد. یک وقت فکر نکنید فلان سلطان او میتواند بکشد، او میتواند روزی بدهد. پس کو معنی توکل ما؟ توکل العلم به ان الخلق لا یدار ولا ینفع لا یعطی ولا یمنع. خلق چیزی نمیدهد، خلق چیزی نمیگیرد، شریکی ندارد. این کلمه لا اله الا الله رو به عنوان نور بهش نگاه کنید که تا به ابدیت برود. اینجوری بهش نگاه کنید، میخواید شهادت نگاه بدید، ببینید همه جا. حضرت رسول فرمود عرب آن من کن فی کان فی نور الله اعظم، چهار چیز رو داشته باشید در نور الله اعظم هستید. یک، میخوای تصمیم بگیری، بگو اشهد ان لا اله الا الله و بگو اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این کاری که من میکنم خدا پسندانه است، پیغمبر خدا راضیه به آن است، حالا برو، راه روشن میشه برات. در مصیبت هم انا لله بگویید، در وقت خیر الحمدلله، و در وقت خطا استغفرالله، توضیحش به جای خودش. همین لا اله الا الله رو کار داریم، این نور است. شما اگه چشماتون رو باز کنید لا اله الا الله رو باید ببینید، در همین روزگار باید ببینید. دست خدای قادر مطلق علی اطلاق رو باید ببینید که دومی نداره. الاول لا شیخ، این خدا ازلیست، چون اگر واجب الوجود است پس یکیست، پس قبل قبلا هم بوده دیگه. الاول لا شیخ قبل قبل چیزی نبوده است. از اون طرف الاخر و لا غایت الاخر هم است، پایانی ندارد که بگیم این خدا دیگه یک زمانی میرسد خدا نیست، چطور واجب الوجودیست. از نظر حال علم کلامی، از نظر عرفانی، الاخر لا غایت له، آخرش اینو باید رفت، همش خدا، باید به این فکر بود، همه به این سو هستن، همه به این سو، حتی جماد زمین و آسمان قحطی شده بود. حضرت علی علیه السلام آمد نماز استسقا بخونه، مطالبی فرمودن که در نهج البلاغه است که ان الارض و السماء مطیعتا لربهما، آسمان و زمین اطاعت از خدا دارن، شما چه کردید؟ همه عشق به خدا دارن، فقط ما خیلی مقب مونده ایم. در خطبه 163 داره، لیس لاولیته ابتدا ولا لازلیته انقضا. اولیتش که ابتدا ندارد، اگر میگیم اول است و میگیم آخر است، اول بودنش این نیست که ابتدا داشته باشد، آخر بودنش این نیست که انقضا داشته باشد، همیشه همه جا هست. اصلا معنی لا اله الا الله همینه، اگه قرار باشه یه زمانی باشه این خدا نباشه، پس شد دو تا خدا دیگه. لا تقعوا الاوهام له على صفت، و امها نمیتواند صفتی برای خدا درست کنم. و هم چیه؟ یه قدرتیست که با دیدن محسوس غیر محسوس میسازد. ما فقط محسوس دیدیم، حالا میخوایم خدا بسازیم؟ این اشتباهه. خوبه خوبه این وهم است. یک چیزی ساختیم، این صفات خدا بود، این ساخته ما بود، پس قدرت وهم چی بود؟ قدرت وهم یلتی تدرک من المحسوس مالایو هست، این معنی قدرت وهم است. یعنی محسوس رو درک میکنند، حالا میخواد یه غیر محسوس بسازند. جن رو ندیده فرض کنید، حالا یک چیزی سرهم میکند میگه جن اینجوریست، این وهم اوست. حتی در مورد جن و ملک، چه برسد در مورد ملکوت و چه برسد در مورد خدا. وهم ها بر صفات خدا نیاید، وهم ها میره به جایی که ساخته ذهن است. پس بنابراین اگر میگوییم خدا یکیست، معنیش این نیست که حالا تو ذهنتون یک چیز رو درست بکنید، معنیش اینه که چشماتون رو باز بکنید، همه جا ببینید قدرت خدا رو. ولا تعقد القلوب منه على کیفیت، دل از خدا کیفیتی رو نمیبندد. دل آدم آروم نمیشه، دلتون آروم نمیگیره برای خدا کیفیت درست بکنید، اصلا نمیشه کیفیت درست کرد. صفات خدا این ذات خداست، کمال و اخلاص نفی و صفات هن. کمال اخلاص اینی که از این صفاتی برای مخلوقی میرد برای خدا نیارید، چون خود حضرت بعدش دارد میگه که صفات، هر صفتی غیر از موصوف است، هر موصوفی غیر از صفت است. خب حالا برای خدا صفت بیار، میخوای کیفیت بیاری؟ این یک صفتیه دیگه، میخوای چیز اضافه بیاری؟ دل آدم قرار نمیگیره به این مسئله، چون چیز اتفاق نمیفتن. واجب الوجود رو فهمیدید، اینو همش همونه دیگه، یکیست و ازلیست و ابدیست و شریک ندارد و قادر است و محتاج نیست و جز نیست و اینا، همه متفرع بر همین است که واجب الوجود است. کیفیت جداگانه ای ندارد که دلم آروم نمیگیرد به این مسئله. این یه خدای هست، حالا دو جوره، با کیفیت بی کیفیت، ما با کیفیت بالا شده داریم، بقیه با کیفیت پایینی شده دارن. مثلا کیفیت یک چیز اضافی است، شما یک کالا میخریم یا از کیفیت بهترش ندارید؟ کیف خودش اقسامی دارد، این یک معنی عرفیش من دارم عرض میکنم، در تمام اقسامش کیف علایل زائد بر ذات است. ولا تناله التجزئه و تبعیض، شامل خدا نمی شود تجزئه و تبعیض، یعنی مرکب نیست خدا. مرکب دو جور است، اجزاش عقلی است. انسان مرکب از جنس و وسوسه ایمان و ناطق. پس دو جزء دارد، یکی جنس است، یکی فسته غریب است. جنس غریب و فسته غریب، ایمان و ناطق. من خودش میخوای بگی اینطور چیزی نیست. یه جنسی برداره بیایی که اهم باشد از این نوع و انواع دیگر، چیزا نیستش اصلا. پس تجزیه شامل خدا نمی شود و تبعیض، تبعیض اجزا خارجی دارد. انسان دست دارد، سر دارد، پا دارد، این میشه اجزا خارجی. حالا دو جزء جنس پس دارد. نه خداوند اجزا عقلی دارد، نه اجزا خارجی دارد. جزء داشتن یعنی مرکب بودن، مرکب بودن یعنی محتاج به این اجزا بودن که اگر نباشد خدا نباشد. نه همش همون کلمه لا اله الا هو. اگر واقعا خدا همه جا هست و یکی است و واجب الوجود است، پس مرکب نیست دیگر. این مرکب باشه بس در بعضی شرایط نخواهد بود. ولا توحیتو به الابصار و بالقلوب، چشم ها به خدا احاطه ندارد. بله شما نگاه کنید میفهمید خدا یکی است، اما احاطه بده کردید به خدا؟ قدرت الهی را میبینید، سلاطین ساقط میشن. ولی خب احاطه پیدا کردید، خدا همین است. دل حتی اون عرفایی که خدا شناسیشون از راه دل است، پاس هم احاطه ندارن. اونا عشق به خدا دارن قبول دارن. اون یک نورانیتی تو دلشون هست که لا اله الا هو. اما اینطوری نیست که احاطه پیدا بکنن. ملائکه بزرگ خدا هم نمیتونن بفهمن این حرفاشیه، عرششو نمیفهمن. امام صادق فرمود که ابن آدم دو اکل قلبک یا طائرون لم یشبعه، این دل تو را یک پرنده، قلب تو را یک پرنده بخورد سیر نمیشود. یک شیئی به اندازه سوزن به چشم شما نزدیک کنن، نه که بزنن به چشمتون، نزدیک کنن، اون را نمیبینی. حالا با این چشم، با این قلب شما میخوای ملکوت ببینی؟ امام صادق فهم بودن ملکوت رو بذار کنار، با همین چشم بیای کم خورشید نگاه کن اگه میتوانی. ملکوت همش نور است، خورشید که جسم است. حالا ما میخوام خدا رو ببینیم. ملکوت یک ذره پله بالاتر از این عالم ناسوت است. این همه عوالمی در این وسط ها هست، ما او بالا بالایش میخوام خدا رو ببینیم، مگه میشه؟ یا قلب همینطور. حالا عشق به خدا داره، حالا عشق به خدا داشت یعنی چی؟ یعنی دیگه احاطه پیدا کرد خدا رو، فهمید چیه؟ او که احاطه میکنه باید مسترده تر باشه که احاطه کنه. ببینید یک سری صفات رو، صفات جلالی رو به همین معنی که عرض کردم، یعنی صفاتی که نفی درش هست آوردن. جلالی و جمالی در علوم دیگر معانی دیگه دارد، در علم کلام این معنا بود. خب خدا یکیست یعنی چی؟ یعنی همیشه هست، هیچ نیاز به کسی ندارد. اینطوری سالا خوب نگاهش کنی بری یک جای دیگه یک کاری بکنی که نباشد اونجا، نه حرفا نیست. و بعدش متفرع بر این مسئله بحث‌های عبرت‌ها و بحث بهش رو میارد. سخنی از ابن عبدالحدید اینجا بیارم. فعلم ان توحید و العدل و المباحث الشریفت الالهیه بله ما عرفت الا من کلام حاضر رجل. بدانید مباعث خداشناسی را فقط از علی باید آمود، جای دیگر نمیشود فهمید. و این نه کلام غیرهی من اکابر صحابه، کلام دیگران ولو از صحابه بزرگ باشن، لم یتدم من شیئن من ذالک اصلا، یک ذره از این مطالبم درش نیست. ولا کانو یتصورونه ولا تصورون لذکرو، تصورش هم نمیتونن بکنن. و هذه الفضيله عندي اعظم فضائله عليه السلام، به نظر من ابن حبل حدید بزرگترین فضیلت علی همین است که مباحث الهی را اینطور مطرح میکند. علم کلام رو جوری مطرح کنید تاثیرگذار باشد. شعر تجرید را بون سبکی که مخصوصا حالا بعضی میخوانند دادم خسته میشه، دلش میگیرد، استدلالی خوش و در باورها هم مثلی نمی کنند. این روشش نیست، روش گفتن نیست. خب خدا یکیست، یعنی چی؟ یعنی همه جا هست، در همه زمان هست. حالا ادامه شون فتعیدو عباد الله، پس موعظه بگیرید بندگان خدا از عبرت های مفید. تاریخ می نویسد، تحلیل تاریخ می کند. مگه تحلیل تاریخ کار آسانیست؟ از تاریخ مطالبی را بگویید که عبرت باشد، در همه زمان ها عبور کند. کی می تونه تشخیص بده؟ لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب، این قصه های قرآنی است که به صورت عبرت گفته شده است که قرار تکرار بشه همیشه. حالا ارتباطش خیلی جالبه با لا اله الا هو رو ما فهمیدیم، چون خدا بوده هست خواهد بود، لذا سنت های تاریخی بوده هست خواهد بود. کسی میتواند عبرت ها را بفهمد که در لا اله الا الله بیشتر دقت کرده باشد. اگر در تاریخ نوشتن مطلبی را که دیدید نه خدا متفاوت برخورد کرد، دو سلطان مشابه رو دوجور برخورد کرد، باور نکنید. این خدا بوده و هست و خواهد بود. در گذشته ها با فرعون خدا چنین کرد، بعد در آینده ها نمی کند، در حالا چنین نمی کند، باور نکنید، چون بوده و هست و خواهد بود. در همه این شرایط هیچ نیاز بیش کس هم ندارد، هیچ تهدیدی هم برای خدا نیست. کسی بخواد جزئی از خدا را آسیب بزند که خدا مثلا به هم بریزد، خدا مرکب نیست. جایی شروع کند به دیکتاتوری که خدا نباشد، چون چیزی نیست، خدا همه جاست. ارتباطش ببینید، ارتباط صفات الهی با عبرت ها نزاخ اصلاح کنید، خیلی تاریخ رو اصلاح کنید. بی خود نمیشنن، اینجور که اینها نمیشنن با عدل خدا نمیسازد، اینطور که اینها نمیشنن با اقتدار خدا نمیسازد، دروغ نمیشنن. بین صفات جلالی و عبرت ها رابطه است و بین نشانه های الهی رابطه است. خب چی عبرت هست؟ حالا نمونه یکی از عبرت ها زندگی دیکتاتور هست. ان لکم فی القرون سالفت لعبره، علی از سلام فرمد شما به تاریخ گذشتگان نگاه کنید عبرت بگیرید. این الامالغتو و ابناء الامالغه، این الفرائنتو و ابناء الفرائنتو، کو فرعون، کو املح، کجا هستن؟ آینده هم کو. یک دیکتاتور آمد، یکی رفت، تاج و تختشو داد به این یکی، فکر کرده این مونه، این هم باید بره، یکی بعدی بیاد، او هم بره، یکی بعدی بیاد، تا قیامت اینجوریست. خدایشو نیست به یکی زورش نرسد، با یکی تعارف داشته باشد. شاهی به میان آمد و شاهی زمیان رفت، صد حیف که این آمد و صد شکر که آن رفت. همشون مثل هم، هر روز به دست دیگری تاج و نگین بود، تا هست چنین باشد و تا بود چنین بود. اونا میبینن شاهی آمد، خب ببینید که شاهی رفت، این قدرت خداست. و امثال اینها. پس تاریخ اگر می نویسیم، تا کلمه لا اله الا هو رو در نظر داشته باشیم که در کل تاریخ این قدرت لایزال هست و اصلاح کنه تاریخاشون رو. چاپلوس هم این یک تاریخ ها می نویسن، فکر میکنم می ماند. این یک روش تاریخ نویسید، هیچ مورخی نگفته اینجور بنویسید، اینجور تاریخ رو اصلاح کنید. مزدج رو به نظر الببالغ، بیایید نهی پذیر باشید از نظر ببالغ. نظر جمع نظیر است، این همه انذار کننده. خیلی رسا به شما گفتن این همه قدرات که گفته شد چون این ظلم کنی ظلمت هاست عواقبیست، هم دستیه با ظالمان کنی چون این میشه بر اینا رو که گفتن. من تفع او به ذکر و المباعث، سود ببرید از این تذکرها و از اذکار و از اذکار. لله الاسماء الحسنا فدعوه، خدا خدا اسماء الحسنا داره، دعا بکنید با این اسماء الحسنا. شما میگن آفران جا بیاید کارتون دارید، خواستتونه بگید، بعد میدید خواستتونه میگید، میگن برو. یه پس برای چی گفتی ما بیاییم؟ میگه همینجوری گفتی، این ما رو مسخره کردی. خدا میگه بیایید از این اسماء الحسنا استفاده کنید، دعا کنید، یعنی استجابت میکنه. پس اتفاقاتی هم که میفتد با همین اسماء الهی ارتباط دارد. استفاده کنید از اذکار و المواعظ با اذکار استفاده کنید. در جنگ جمل یکی آمد نزد علی علیه السلام، گفت شما میبینید خدا یکیست؟ گفت ثابت میکنید؟ مردم به طرف شجوم آوردن که برو، وقتی این حرفا نیست، دلها به گلو رسیده است، قلبها میلرزد، داریم جنگه. حضرت فرمود که ده او کارش نداشته باشید. فَإِنَّ الَّذِي يُرِيدُهُ الْأَعْرَابِ هُوَ الَّذِي نُرِيدُهُ مِنَ الْقَوْمِ، اون چه او از من میپرسد ما همین از مردم میخواییم. لا اله الا هو، خدا یکیست، اگر باشد که کسی با علی نمیجنگد، اگر باشد که این همه ظلمیست. پس ببینید اثر دارد، اونا یه خدای دیگری دارن که در مقابل علی نیستن. تأثیر رو میخوام بگم این اسما رو و تو میدون ها، تو اجتماع، تو تاریخ، تو خواستا. فکعن قد علقت کم مخاول بلمنیه، گویا پنگال های مرگ در لباس های شما نفوذ کرده است. و نقطعت منکم علایق الامنیه، اون وابستگی های شما رو که همش آرزو بود، وابستگی، اگه آرزو رو بذارید نه وابستگی نمیموند، نه توهم است. از شما این وابستگی هایی که آرزو بود گرفت، پنگال ها شما در شما فرو برده است. نه هر کسی، وحشی ترین حیوان اگر حمله کند انسان یک کاری میکنه، مخصوصا سلاطین مثلا و محافظ دارن، اسلحه دارن. چرا وقتی مرگ میاد چنان راحت تسلیم میشه میفته؟ خوب پنجه میندازه. و دهمت کم مفضعات الامور، یعنی غشیت کم فرا گرفته شما را اموری که فضع آور است. علایالن جریان مرگ و قبر و پرسش و پاسخ و این حرفا که در مقاطعی از جای نجه برای غزرت اشاره دارد، فرا گرفته شما را. چرا؟ برای که خدا هست، این قانونه. سلطان بگه من نه من نمیمیرم، خب حالا ببینیم نمیمیرم، ما با بقیه فرق میکنیم. نه خدا یکیست، همه جو هست در قصر و به ایرانه هم ندارد. و سیاقتو الالورد المورود، خب فرا گرفته شما رو کشوندن به ورد مورود. ورد آبی را میگویند که وارد برای میشوند و میدوشند، شما رو میبرند به سوی اون آب. آب دو جور است، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. دیگه دیر میبرن از اون کاسه بهشتی که طعم و مزاج عطر کافور دارد، که اینا همش فهمش هستن بیرون از زمانه حالاست، از اون میدهند. در آیه دیگر والذین کفروا لهم شراب من حمیم، کافرها رو هم بهشون میدن نوشیدنی جهنمی. فرا گرفته، خلاصه اون نوشیدنی هست به رحمه. فکل نفس معها سائق و شهید، این آیه قرآنی است که جاءت کل نفس معها سائق و شهید. نفخ صور که میشود هر شخصی ملکی میکشاندش، چند نفر دیگه هم آمدن. شما چی؟ یک پلیس، دو سه تا پلیس یک نفر گرفتن میبرن، این ده نفر دیگه هم راه افتادن. شما چی؟ که ما آمدیم شهادت بدیم. هر نفسی با اوست سائق و شهید که میبردش اینه بره شهادت. ملائکی میبرن، کی شهادت میدن؟ خود اعضا بدن شهادت میدن، در و دیوار شهادت میدن، ملائک شهادت میدن، خود پیغمبر شهادت میدن، امام شهادت میدن. و بحث های شهودی که خود قرآن اینا همه آمده است. سائقون یسوها الى محشرها، اون ملک کشونده او را، کشاننده او را میکشاند به محشرش. و شاه و شاهد چی؟ و شاهد یشهد علیها به عملها، شاهد شهادت میدهد بر او که این کارها را کرده است. بله، جاءت کل نفس معها سائق و شهید، همش آیات قرآنی است. خب اون لا اله الا الله، خدا هست و بوده و خواهد بود، همه میمیرن، چون هست و بوده و خواهد بود، سلطان هم باشد میمیرن. عبرت های تاریخی داریم، سنت های تاریخی داریم، چون خدا بوده و هست و خواهد بود و به بهشت هم مربوط است. حضرت رسول فرمود شما شهادت بدهید که لا اله الا الله. البته این رو حدیث قدسی است، حضرت رسول فرمودن که حدیث از جانب خدا داریم که من لقیعنی منکم، کسی که بمیرد یشهد ان لا اله الا انه، دو شهادت بدهد، یکی وحدانیت خدا و ان محمدن عبدی و رسولی و به رسالت حضرت رسول ادخلته الجنت رحمتی، من وارد بهشتش میکنم. پس ارتباط با بهشت ندارد، ارتباط با عبرت دارد، ارتباط با مرگ دارد، ارتباط با بهشت دارد. این گونه معارف الهی را یاد بگیریم، علم کلام را یاد بگیریم. لذا اینجا بحث بهشت را میگوید، منها فی صفات صفت الجنه، در همین خود به صفاتی از بهشت میگوید، درجات و متفاضلات. بهش درجاتش فوق بالاتر از بالاتر است، بهش همش خوبه، اما خوبتر از خوبم داریم. در قرآن اسم هشت بهش آمده است، جنت النعیم یک، جنت الفردوس دو، جنت الخلد و جنت المعوا و جنت عدن و دار سلام و دار قرار و جنت ارزوها السماوات و الارض و عدت للمتقین. این اسامی بهشتی است که در قرآن آمده است. خب بالاترش هم داریم؟ بله. قرآن می فرمد وعد الله المؤمنین و المؤمنات جناتن تجری من تحت الانهار، خدا به مؤمنین و مؤمنات وعده بهش داده است، خالدین فیها در این بهشت هستند، همیشه هستند. این خود همیشه بودن باز با این خدا رب دارد. این خود همیشه نباشد میگه بهشتش هم تمام شد. و مساکن طیبه فی جنات عدن، جایگاه‌های خوب در جنات عدن، اینا بهشت است نه؟ بالاترش هم است بله. این بهشت ها اینا همه اینا مربوط احساس میکنیم جسمیست، هور دارد، شراب دارد، نهر دارد، اینا جسمیست، گرچه به این معنا نیست دا، ولی همین تنزیل شده و معنی تشبیهی که ما الان داریم میفهمیم اینه که مربوط به جسم است. ادامه آیه و رضوانون من الله اکبر، از بالاترش هم داریم که رضوان الهی باشد، ذالک هو الفوز العظیم. خب و منازل و متفاوتات، بهشت مختلفه، هشت و بهشت داریم و رضوان من الله اکبر تازه. منزل هاش هم متفاوته. حافظ میگه پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخت، من چرا ملک جهان را به جوی نفروشم؟ خب حالا روزه رضوان فرق میکنه، من بهشتی نبود که. شیخ بایی عوضش میکنه، پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. خب بهش اقسامی داره، بهشتی که مثلا حضرت آدم بود واقعا همون بهشت رضوان من الله اکبر است، اینطوری نیست که دیگه. اصلا شاید از این بهشت هم نبوده، چون بهشت پس از عمل است، بهشت از اونجا کسی خارج نمیشود. بهشت در آن شیطان راه ندارد، ولی اونجا که شیطان رفت و حضرت آدم بدون عمل بود و اخراجش کردن. در هر صورت همین بهشت هایی هم که نام میبرن مربوطه به جسم است، ادهی هستن علاتر از اینها. شعر منصور علاج رو ببینید، گر برد سوی دارالقرار ما را دوست، از منصور علاج، گر برد سوی دارالقرار ما را دوست، دلم قرار نگیرد مگر با دوست. مرا نه ملک جهان باید و نه باغ جنان، که نیست از دو جهانم مراد الا دوست. لا ینقطع و نعیم ها نعمت های بهش قطع نمی شود. آیاتی که داره که این بهشتی که با متقین میدهند نهر در آن جاریست، با کلوها دائم، یعنی نعمتش قطع نمیشه، خوردنیاش همیشه گیست. ولا یذعن و مقیم ها، کسی که اقامت کند همیشه است، گوش نمی کند. آیاتی که میگه که للذین تقوا عند ربهم جنات تجری من تحت الانهار، خالدین فیها، خلود یعنی دیگه بیرونش نمی کنن. ولا یحرم خالدها و یا ولا یبأس ساکنها، پیر نمی شود آن کجا همیشه باشد. لا یبأس ساکنها، بد نمی بیند آن کجا ساکن باشد. این دنیا طرف می بینه یه خانه کجایی دارد، موقعیت کجایی، دمشق، بد داره می بیند. لا یبأس فعل مضارع است که حضرت از کلمه بعثه گرفته است، بعثه و نعمه و ساعه و حفظا که میگن اینا مشتق ندارد، اینا مشتق گرفته حضرت ازش. و لا یبأس ساکنها، ساکن بهش بد نمیبینه، پیر نمیشه بد. خب اینا همه رب دارد باز به همین که خدا یکیست، خدا بوده و هست و خواهد بود، لذا در بهش هست و خواهد بود، نعمتاش تموم نمی شود. پس این لا اله الا الله را اگر خوب بهش دقت کنیم، خوب درش فکر کنیم، یک راهی به ما نشون می دهد، نورانیتی نشون می دهد که عبرت های تاریخی را می بند. یه سلطان و غیر سلطان برای ما فرق نمی کند، می دینم همه علایل تحت تاثیر اقتدار الهی هستن و به بهشت هم، تا به اونجا هم این بحث هست. اون که لا اله الا الله را درست شهادت بده بهشتی است. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.